اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در این باقی مانده ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول رحمت واسعش قرار دهد و جزء اتقاء من النار مقرر گرداند. نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح و نافده صلواتی عنایت کن. بحث ما رسید به آیه 22 سوره احزاب، آیه‌ای که صفت ایمان و تسلیم رو در مؤمنین معرفی می‌کنه و می‌فرماید در نبرد احزاب یه مؤمنینی بودن، متدینینی بودن، ایمانشون انقدر قوی بود که وقتی صفوف دشمن آمد به سمت مدینه، به جای اینکه بترسن، وحشت کنن، خودشونو ببازن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله. این همون چیزیه که پیغمبر به ما وعده داد، خدا وعده داد، فرمود دشمن قرار حمله کنه، به ما وعده پیروزی داد، به ما وعده یاری داد. و صدق الله و رسوله، هم خدا راست گفته هم پیغمبر. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این سیل دشمن، این سیل مشرکین حدود 10,000 نفر، به جای اینکه ما رو بترسونه، ایمان ما رو بیشتر میکنه، تسلیم ما رو بیشتر میکنه. این خیلی حرفه. کسایی که تو لشکر پیغمبر اکرم بودن، بعضیا هنوز دشمن رفته بود اما هنوز میترسیدن، آیهش رو خوندیم. اما این مؤمنین راستین، متدینین، اینها وقتی دشمن آمد نه تنها نترسیدن، ایمانشون هم بیشتر شد، ایمانشون هم استوارتر شد. گفتن ما مقابله میکنیم، خداوند به ما وعده داده. بالاخره نتیجه جنگ دو چیزه، یا شهادت یا پیروزی، هر دوش هم خیره، اهدل حسنیین، هم اون حسنه هم این حسنه. خب چند جمله راجع به ایمان قول دادیم صحبت کنیم. ببینید برادران عزیز، خواهران گرامی، عنایت کنید عرایزم رو امروز. ایمان یک باور و یک عمله، یعنی دو تا رکن داره، یکی علم یکی عمل. توضیح میدم. اگر کسی فقط علم داشت، یعنی خوب میتونست توضیح بده، خوب میتونست ثابت کنه، اما عمل نداشت، علم فقط با کفرم جمع میشه. یعنی ما کافرهایی داشتیم خودشون میگفتن خدا هست، الان هم داریم. قرآن میفرماید اینها یقین داشتن، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن ولی انکار میکردن. خود ابو جهل، شما فکر کنید ابو جهل نمیدونست پیغمبر رسول خدا فرستاده خداست؟ خودش میگفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم این راست میگه. شما فکر میکنید یهود نمیدونستن این پیغمبر آخر الزمانه؟ خود حیی ابن اختب گفت هو و این خود همون پیغمبره، من شک ندارم. قرآن می‌فرماید مثل بچه‌ها خودشون پیغمبر رو می‌شناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءه. پس ایمان دو تا بال داره، علم فقط ممکنه با کفرم جمع بشه، کما اینکه ابو جهل علم داشت به خدا، کافر در این حال کافر بود، یهود علم داشتن به رسالت پیغمبر، در این حال کافر بود. عمل بدون علمم با نفاق جمع میشه، یعنی کسی که عمل داره اما علم نداره، مثل خوارج منافقه، نماز میخوندن، روزم میگرفتن، علی رو نمیشناختن. پس دو رکن ایمان، یکی شناخته، یکی عمل. اگر این دو یکیش لطمه پیدا کنه دوچار مشکل میشه، یعنی هم آدم باید بشناسه هم باید پایبند باشه، استوار باشه، اون وقت مسئولیت میاره، اون وقت آثاری داره که خدمت شما عرض خواهم کرد. این یه نکته. نکته دوم این است که ایمان یعنی اعتقاد. حالا این اعتقاد به چی هست مهمه؟ میدونید چی میخوام بگم؟ خود کلمه ایمان بار نداره، نه بار مثبت داره نه بار منفی. مثل اینکه شما بگید راننده، کلمه راننده، راننده چیه؟ راننده مثلا فرض کنید که آذوقه مردمه، راننده جاده است، راننده ای که زائر رو میرسونه، یا راننده ای است که مثلا شراب جابجا میکنه، مواد مخدر جابجا میکنه. بستگی داره این راننده کارش رو چی تعلق میگیره. ایمان به چی؟ و الا ایمان به بت هم ما داریم. قرآن میفرماید یؤمنون بالجبت و طاغوت. الان داعشیان به کار خودشون ایمان دارن، ایمان نداشتن که خودشون منفجر نمیکنن. الان اونی هم که گاب میپرسته توی هند و جاهای دیگه ایمان داره به این عقیده، لذا این حیوانو نمیخوره، مقابلش خم میشه، تعظیم میکنه، باور داره دیگه. من آیه خوندم براتون، قرآن میگه یؤمنون بالجبت و طاغوت. بعضیا ایمان دارن، باور دارن به طاغوت، به بت. پس نکته دوم این است که ایمان به چی اونی که به ایمان ارزش میده متعلق ایمانه. اونی که به ایمان ارزش میده مثل اینکه شما بگید مثلا فرمانده، کلمه فرمانده، رهبر، رهبر کجا؟ امام کفر یا امام حق؟ امام اگر امام حق ارزش داره، اگه امام کفر کلمه امامم بیباره. ما تو قرآن داریم قاتل و ائمه الکفر، با ائمه کفر، پس ما امام کفرم داریم، امام حقم داریم. ایمان باید به چی باشه؟ این مهمه که حالا عرض میکنم. اگر شد به خدا، شد به پیغمبر، شد به معاد، ایمان شد به فرشتگان، این ارزش داره. اینم نکته دوم. پس نکته اول آن است که ایمان علم فقط نیست، عمل فقط هم نیست، هر دو باید باشه. ایمان اهمیتش با اون متعلقشه. نکته سومی که اینم عرض کنم این است که ایمان دو جوره، کما اینکه الان آقایون و خواهرانی که منزل دارن خونه هاشون دو جوره، یه سری خونه ملکیه، یک سری خونه اجاره ای. انشاءالله خدا به همه مستاجرها خونه نصیب کنه. خب خانه اجاره ای امنیت نداره، سر سال میاد اجارهشو زیاد میکنه، اصلا میاد میگه بلند شو میخوام پسر خودم رو زن بدم، دخترم شوهر کرده، جا نداره. لذا اینا که مستاجر هستن این آرامش تو دلشون نیست، ممکنه فردا صبح سر سال قراردادشون رو تمدید نکنه. بعضیا نه، خونه ملکی داره، میگه سندش دست خودم، خیالم راحته، بخوام میفروشم، بخوام خراب میکنم، بخوام درست میکنم. یا این عزیزانی که مشغول کار هستن، و بعضیا استخدام رسمیه، این خیالش راحته، اما بعضیا ساعتیه، شرکتیه، این شرکت عوض شد فردا آقا رو اخراجش کرد، کارشون کم شد گفتن شد. لذا اینا هی استراب دارن، این افرادی که در واقع رسمیت ندارن، قرارداد ندارن. حالا اینو میخوام عرض کنم، ایمانم دو جوره، ایمان مستقر، ایمان مستودع. فارسی و سادش اینه، ایمان ملکی، ایمان اجاره‌ای، ایمان اصلی، ایمان آریه‌ای. اینی که پدر بزرگوار این حضرت معصومه سلام الله علیها، امام کاظم، به یکی از اصحابشون به نام یونس فرمود که این دعا رو زیاد بخون، اللهم لا تجعلنی من المعارین. آخر مفاتیح ماشخ عباس قمی آورده اینو، خدایا دین من آریهی نباشه. دین آریهی تو یه امتحان مثل خونه اجارهی عدس میره، آیه داغ میبینه با خدا در میفته. یه امتحان تو زندگی، یه ورشکستگی، یه ضرر مالی، یه بیماری، یه حادثه، دوتا شبههی تو سایتی، تو یه موبایلی، با یه آدمی که یه خورده اعتقادات ضعیف رفیق میشه، چهار تا اشکال میگیره، یه کشور خارجی میره، چهار تا بدحجاب میبینه، چهار تا کلیسا میبینه. ما الان داریم افرادی که متاسفانه به این وادی ها افتادن، خیلی راحت تن دادن به مذهب دیگه، دین دیگه، به بیدینی لائیک، به خاطر اینکه یه شبهه‌ای براش پیدا شده، چون ایمان ایمان اصلی نبوده، اجاره‌ای بوده، زود خالی کرده. لذا امام کاظم فرمود یونس زیاد بگو، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا دین ما دین آریه‌ای نباشه، دین ثابت باشه، دین مستمر باشه، کم بشه داریم، زیاد بشه این ایمان هست. عرض میکنم که جنگ باشه، صلح باشه، داغ باشه، شادی باشه، خودشو نمیبازه، در همه شرایط این اعتقاد و این باور رو حفظ میکنه. اینی که عرض میکنم سفارش شده است که دعا کنید ایمانتون و اعتقاداتتون ایمان مستقر باشه، الایمان مستقر و مستودع. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که عرض میکنم، اینا رو مقدمه دارم میگم امروز، این استش که ایمان کم و زیاد داره، زادت هم ایمانو، مرحله آری داره، مرحله دانی داره، مرحله متوسط داره، کمرنگ داره. اگر انسان رسید به یه مراحلی که دیگه ایمان حقیقی شد، این خیلی ارزش داره. پیغمبر خدا یه روز اومدن مسجد، این روایت رو مرحوم کلینی در کافی، خب کافی کتاب معتبریست، کتابیست با قدمت 1200 سال تقریبا، اومدن مسجد، دیدن حارثه ابن مالک اومده مسجد، زودتر از پیغمبر آمده بود، هنوز قبل اذان صبح مثلا شاید بوده. حضرت دیدن یه حال خوشی داره، فرمودن که چطور هستی؟ حالت چطوره؟ گفت آقا الان به بالاترین مرحله ایمان رسیدم. تعبیرش اینه، حضرت فرمود کیفه انت، چجوری؟ گفت مؤمنون حقا. این خیلی جرأت میخواد که بگه مؤمنون حقا، من الان مؤمن واقعیم، یعنی رسیدم به صدش، رسیدم به اون نهایتش. آقا فرمودن که لکل شیء حقیقه، اگر یک کسی اومد گفت من الان پای یک دارم، یعنی بشین پشت کامیون، باید بتونی ببری تو جاده. ادعا خیلی ها میکنن، من تخصص پزشکی تو فلان رشته دارم، بسم الله بیا این عمل رو انجام بده، این دارو رو ببین میشناسی، این مریض رو میتونی تشخیص بدی. ادعا با حقیقت دو تاست. فرمود تو که میگی من مؤمنون حقا، علامتش چیه؟ گفت آقا 5 علامت دارم. 1، اصلا به دنیا علاقه ندارم. نمیگم تو دنیا زندگی نمیکنم، نه، منم میخورم، میخوابم، زن دارم، دنیا رو اصلا بهش وابسته نیستم، هیچی به دنیا تعلق ندارم. 2، شبها رو راحت بیدار میشم، فورا از خواب. دیدی بعضی خیلی نماز صبح سختشه باشه، این ایمان قوت اگه داشته باشه بلند میشه، یه بلیط هواپیما داشته باشه بهش ایمان داره، اگر نیم ساعت دیر برسه اون کانتر رو میبندن، 2 قبلش تو فرودگاه، باور داشته باشه. راحت شبا بیدار میشم، پا میشم عبادت میکنم، سنگین نیست برام بلند شدن. 3، روزه گرم رو دوست دارم، روزای گرم. خب همه میگن خدا کنه زمستون بشه، بچه‌مون تو زمستون به تکلیف برسه، هی به هم وعده میدن یه 7-8 دیگه تو عید میفته، تو دی میفته، اینطوره دیگه بین ما، ولی من دعا میکنم روزم تو روزای گرم باشه. عجب چه علامتایی اومد یکی یکی بالا. 4، یا رسول الله من گوی اهل بهشت رو میبینم، الان میتونم بگم اینایی که خدمت شما هستن کی بهشتیه کی جهنمی؟ خیلی حرفه دیگه، خیلی حرفه. که ما داشتیم بزرگانی که باطن افرادو میدیدن، حقیقت افرادو میدیدن. پنجم، یا رسول الله من گویا اهل جهنمو میشناسم، اصلا نالهشونو دارم میشنوم میفهمم. یعنی واقعا اگر یک کسی اون چشم بصیرت داشته باشه، آتشو تو چهره امثال نتانیاهو میبینه، آتشو تو امثال ترامپ و این افراد خبیث مثل آل سعود میبینه. یعنی گوش شنوا باشه، ناله اینا رو همینجا میشنوه، چهره جهنمی اینا رو همینجا میبینه، از اون برم چهره بهشتی شخصیت ها رو میبینه. گفت آقا این پنج تا علامت منه. پیغمبر فرمود هازا عبد نور الله قلبه، تو قلبت نورانی شده، خوش به حالت، تو دیگه پاک شدی. ولی دو تا چیز بهت میگم. یکی فرمود فثبت، ثابت باش، از دست ندی، حفظش کنی حالتو، فثبت. یکی هم چه دعایی میخوای برات بکنم؟ گفت یا رسول الله دعا کنید شهید شد، من دلم میخواد با این ویژگی ها به شهادت برسم. فرمود اللهم مرزق حارثه الشهادت فی سبیلک القتل فی سبیلک، خدای شهادت رو نصیبش کن. تو جنگ موته تو رکاب جعفر ابن ابی طالب بوده این حارثه، هفتمین یا هشتمین نوشتن شهید موته ایشونه، بعضیا گفتن دهمین، حالا تعدادش مهم نیست، زمانش مهم نیست، قبل از جعفر بوده یا بعد از او، چون خود جعفر هم تو موته شهید شد. تو موته حارث ابن مالک به شهادت رسید. ببینید اینها همونه که عرض کردم، ایمان باید یه بروزی داشته باشه، آقای جای خودشو نشون بده. شما مؤمنی؟ چقدر بند رو زبونته، چقدر بند رو چشمته. ایمان قید دیگه، المؤمن از دنیا سجن المؤمن. شما مؤمنی؟ چقدر کنترل مالی داری، چقدر کنترل قوای جنسی داری، چقدر نسبت به انجام امور حساسی. دیروز عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 2 سوره انفال که امروز بحث میکنم یه بیان قشنگی داره، میگه مؤمن صفات خیلی داره. شما بگو مؤمن زبانش اینطور باشه، چشمش اینطور باشه، اصلا صد و خورده ویژگی گاهی تو روایات برای مؤمن اومده. منتها میگه 5 تا از اون کلیدیاشو خدا اول سوره انفال گفته. خیلی تعبیر ایشون قشنگه، میفرماید ذکر الله 5 صفات لکونها مستلزمه لکرائم صفاته، این 5 تا لازمش همه صفاته، اگر کسی اینا رو داشت اینا مادر صفات مؤمنه. که حالا میگم 5 تا صفت، 3 تا جایزه، جایزه هاش هم مهمه. خدا میگه اگر کسی اینا رو داشت مؤمن واقعی است، 3 تا جایزه بهش میدید. مرحوم علامه مینویسد این 5 تا 3 تاش قلبیه، 2 تاش جوارحی، 3 تاش درونیه، 2 تاش بیرونی. حالا تعبیر علمیش 3 تاش جوانحیه، 2 تاش جوارحی. جوارح به اعضا میگن، دست و پا، جوانح به درون میگن. ساده تر میگم دیگه، 3 تا از اینا درونیه، 3 تاش بیرونیه. آیه چیه؟ آیه اینه، سوره انفال آیه 2، انما المؤمنون، انما هر کجا تو قرآن بیاد انحصاره، همانا مؤمن واقعی میدونید کیه؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این اولین ویژگی که مؤمن واقعی کسیه که وقتی نام خدا برده میشه دلش بلرزه، تکون بخوره. اگه اذان میگن کارو تعطیل میکنه. این چه کاسبیه که اذان گفتن یه ساعت از اذان گذاشته در مغازه‌شه؟ این مؤمن واقعی کاسبی رو کنار میزنه با صدای الله اکبر اذان تو مسجد. مؤمن واقعی اگر جایی رشوه اومد، ربا اومد، یه الله اکبر میذاره کنار، صحنه گناه پیش اومد. لذا اینه که خیلی جاها تو معصیت گفتن بگید الله اکبر تا صحنه گناه پیش، خودتون بگید الله اکبر که بشنوید طبق این آیه بذارید کنار. الذین، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری، گفتن ایشون در مسجد سپهسالار تهران منبر میرفت، عاشق عبدالکریم حائری هم نشسته بود پای منبر، مؤسس حوزه، این مرد بزرگ. حالا این داستان تهران بوده یا جای دیگه نمیدونم، ولی مرحوم شوشتری در مسجد سپهسالار مدتی ازش تقاضا کردن، منبر میرفت، جوانها میمدن، عشق میریختن، یک آیه میخوند ناله میزدن. اصلا معروف بود از در از منبر ایشون که بیرون میومدن میگفتن اینا پا منبر فلانی بودن، به هم ریختن از در روحی، به این معنا که میل به دنیا ندارن، ترس از خدا دارن، خیلی یه آیه میخوان عشق و ناله جمعیت بلند میشد. اونم حالا یه لطفی خدا بهش کرده بود، بیانش یه تأثیری داشت. عاشق عبدالکریم آری نشسته بود، شیخ جعفر شوشتری منبر بود، گفت میخوام امتحانتون کنم، هر رو دارم حرف میزنم، یه رو میخوام امتحان بگیرم. همه آماده شدن، چه امتحانی، منبرم امتحان داره. گفت خدا تو قرآن میگه اگر نام خدا برده شد دل باید بلرزه. یه تأثیری رو آدم بذاره. من چند بار نام خدا رو میبرم ببینم کی دلش میلرزه. عاشق عبدالکریم آیری میگه من ترسیدم، گفتم نکنه مردود بشم. یه وقت شیخ جعفر شوشتری با صدای بلند شروع کرد الله 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 الله، دیدن عاشق عبدالکریم رفت به سجده. دیدن آقا چی شد؟ گفت هم دلم لرزید هم اشکم جاری شد، فهمیدم نه من رفوزه نشدم. هم دلم بله، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، از یاد خدا تأثیر بپذیره. چطوره که اذان بشنوه، نام خدا بشنوه، صدای قرآن بشنوه؟ این اولین ویژگی مؤمن که در این روایت نورانی وجود مقدس خدای وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام خدا داره بهش میفرماید که ذکر الله وجلت قلوبه. این یک. دو، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیه قرآن خونده میشه، حالا تو منبر ما توضیح میدیم یا قاری قرآن میخونه، ایمانش زیاد میشه، یعنی از قرآن اثر میپذیره. و الا ربطال القرآن والقرآن یلعنه، چقدر آدمایی که قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستقیب رو، من یه بار دیگه اینو قبلا گفتم اینجا، یک آقای از دنیا رفت، میگه یه قاری آوردن براش، گفتن سه شب شما اینجا بمان، پول خوبی بهت میدیم، قرآن بخون. خوبه عزیزانی که میتشون رو به خاک میسپرن یه دو سه شب تنها نگذارن، خودشون تقسیم کنن، کسی رو بذارن کنار قبر بمانه قرآن بخونه. معمول بوده در گذشته، حالا یه خورده کم شده دیگه، فوراً از قبرستان میان دیگه تمام میشه. سه شب یه کسی رو گذاشتن، این آدم هم آدم خوبی نبود، از خوانین بود. شب اولی که ماند وحشت زده فرار کرد، اومد و بچه ها بلند دیدن نیست، رفتن در خونش پیداش کردن، مگه ما سه شب با تو قرارداد نداشتیم؟ گفت من اون یه شبم که خوندم پولشو نمیخوام، من دیگه نمیام بر بابا شما قرآن بخون. چرا؟ گفت همون شب اول یه لحظه چرتم گرفت، با وحشت پدرتون اومد سراغ من، گفت پاشو برو از کنار قبر من، کی به تو گفته اینجا قرآن بخون؟ با یه چهره وحشتناکی که از ذهنم نمیره. گفتم چرا؟ گفت هر آیه‌ای که تو میخونی یه گرز تو سر من میزنن. میگم ببین اینی که این میخونه تو عمل نکردی، این میگه لا یقتب تو غیبت کردی پس بخورو، این میگه لا تجسسو پس، این بر من دردسر شده این قرآن خوندن، نمیخوام بخونه. قرآن باید تأثیر، اینی که مهم آقایانی که قرآن میخونید، این تدبر در قرآن، فهم در قرآن. حالا اقدام بسیار خوبیه، چند سالی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از منبر قبل از قرائت قرآن، برادر عزیزمون میان یه مقداری معارف قرآن رو توضیح میدن، نکاتشو میگن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی علی الله مقامه الشریف، ایشون گاهی در سه روز یا کمتر یا بیشتر یه ختم قرآن میکرده، خودش میفرمود گاهی تا 10 جزء قرآن، ولی میفرمود فکر فقط تو یک آیه میکنم، میفرمود یک آیه رو یه روز در نظر میگیرم تا شب روش فکر میکنم. واقعا آقا اگر ما تأمل رو آیات قرآن کنیم، عاشق عباس قمی داشت قرآن میخوند، سوره یاسین رسید به این آیه، حق و حق گریهش بلند شد، بلند بلند بچه هاش دویدن تو، بابا چی شده؟ گفت به این آیه برخورد کردم، هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این همون جهنمیه که بهتون وعده دادیم. حاضر بله، خب میشه این همه آدم بخونه ویلون للمتففین، این وضعیت کم فروشی تو جامعه ما باشه، این وضعیت اختلاس باشه، این وضعیت کمکاری باشه. بالاخره این ویل للمتففین برای کیه؟ میشه ادم انقدر بشنوه ویل لکل همزه لمزه، همدیگر رو مسخره کنه، سیاسیونمون همدیگر رو مسخره کنن، مسئولینمون همدیگر رو متهم به دروغ کنن، خودمون خانواده هامون؟ بالاخره چی میگه این آیه؟ ویل لکل همزه لمزه. اینا تأثیر در قرآنه. میشه انسان این همه آیات رو بخونه که حالا من نمیخوام ورود پیدا کنم به آیات قرآن، یک آیه فضیل رو عوض کرد، یک آیه فضیل راهزن شد، فضیل زاهد شد، فضیل عابد شد، فضیل مدرس اخلاق. اومده بود یک کسی از مکه مدینه، پسرش اسیر شده بود تو جنگ بدر، رسول خدا فرمود اینایی که بچه هاشون اسیر شده پول بیارن آزادشون میکنیم، بالاخره قانون نظامیست. پول آورده بود با خودش بده پیغمبر، و مشرک بود، بچه‌ش ببره. رسید جلو مسجد پیغمبر، دید پیغمبر داره قرآن میخونه، عرب زبان بودن، میفهمیدن، دقت میکردن، داره این آیه رو میخونه. حالا آیهش رو آدرس میدم ببینید، اول سوره تور، سوره تور رو باز کنید، اول سوره تور. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. بابا این آیات رو نمیدونم بعضی ها چجور میخوان تعویل کنن که جهنم خدا رو نادیده میگیرن، جهنم رو یا انکار میکنن یا سبک جلوه میدن، چوب حراج میخوان به بهشت خدا بزنن، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، بهشت رو به بها میدن، بهشت رو به بهانه نمیدن. ان عذاب ربک لواقع، عذاب واقع شدنیست. ما له من دافع، وایساد پولشو گذاشت تو کیسهش، اومده بود بچهشو ببره، رفت خدمت پیغمبر نشست، گفت آقا این چیه شما میخونید؟ این وحیه، منم کاره ای نیستم که، منم واسطم، منم اینا رو برای مردم نقل میکنم. رسول خدا هم یه دلسوز بود، یه متدین مؤمن امین بود که اینا رو برای مردم، من اینا رو برای مردم نقل میکنم. میگفت آقا یه بار دیگه میشه بخوانید؟ حضرت یه بار دیگه آیه رو خون. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. گو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. ایمان آورد، بله ایمان آورد، پسرش هم ایمان آورد، تمام شد. با یک اگه که اومده بود مسجد بشه پیغمبر، یا رسول الله به یکی دو من قرآن یاد بده، پیغمبر به یه آقای گفت به این قرآن یاد بده، اونم شروع کرد از سوره زلزال، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. یه کمی که یاد گرفت، همش هم یاد نگرفت، یه آیهشو خوب یاد گرفت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره، یالا مثقال اینجا مثاله، یک ذره کار خیر خودشو نشون میده، یه ذره هم کار شر خودشو نشون میده. کلا سر مردم بذاری خودشو نشون میده، خیر کنی خودشو نشون. همه این کارا، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. بلند شد از پا درس، او آقا داشت بهش قرآن یاد میداد، بلند گفت کجا میره؟ گفت کار دارم. آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، این که به من یاد داد این قرآنه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، بله قرآنه. فرمود کفانی هذه الآیه، من همین یه آیه بسمه، من دیگه نمیخوام بیشتر، من همین یه آیه بسمه، همین برم عمل بکنم، کار خیر انجام میدم، شرم انجام نمیدم. آه خدا حافظ شما. از اون معلمم تشکر کرد و رفت. همینطور که میرفت پیغمبر فرمود خرج فقیها، جاهل اومد عالم داره میره، کسی بفهمه در خانه اگر کس است آقا یک حرف بس است. هی برفنبار کردن و پارو کردن آیات که مشکل رو حل نمی کنه، یکیشو خوب بفهمه، یکیشو درک کنه. فرمود خرج فقیها، مؤمن کیه؟ یک، یاد خدا تو زندگیش اثر داره، دو، قرآن که میخونن تأمل میکنه، با این به کی داره میگه، با کی داره حرف میزنه، این ویلون ویلون قتله با خطاب به کیه؟ 31 مرتبه هی میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، فبه ای آلاء ربک. خب چرا نعمت خدا رو نادیده میگیریم؟ چرا اینقدر شک کفران داریم؟ چرا شاکی هستیم؟ چرا نسبت به داشته ها کم توجهیم؟ اینا پیام آیات سوم. و علی ربهم یتوکلون، توکل بر خدا میکنن. مرحوم علامه خدا رحمتشون کنه، قبر شریفشون اینجاست، صلواتی هدیه کنید به روحشون. میفرماید این سه تا سلسله واره. یعنی چی؟ یعنی اول از خدا شروع میشه، بعد از کلام خدا، از قرآن، از خود خدا آدم اثر بپذیره، خدا تو زندگیش پررنگ، توحید رأس همه اعتقادات، بعد قرآن که کلامشه تو دلش جا بیفته، نتیجه این دوتا میشه توکل. یعنی دیگه میگه توکلت علی الله، تکیه‌گاه خداست. این سه تا درونیه، دوتا بیرونیش الذین یقیمون الصلاة، این آدمی که حالا تأثیر پذیرفته از خدا نماز میخونه، نمیگه دلت پاک باشه، نمیگه ما ایمان داریم، اعتقاد داریم. خب کو تو ایمان دارید؟ خدا از تو نماز خواسته، باور خواسته. پنجم، و مما رزقناهم ينفقون، هر چی خدا بهش داده به بقیه هم میده. نمیگه مالا، ببین اینجا نمیگه من اموالهم، مما رزقناهم، خدا به یکی آبرو داده، آبرو تو خرج کن برای مردم، چهار تا ضمانت، چهار تا نامه از تو میاد، تو زنگ بزنی کار این بابا را میفته. خدا به یکی بیان داده، بشین دعوا این زن و شوهر رو حل کن، بشین جوون و شبهش رو حل کن. به یک کسی پول داده، به یک کسی خانه داده، میتونه دو سال سه سال بده به افراد مستجر باشن، زندگیشون رو شروع کنن. به یک کسی عرض میکنم اعتبار داده، هر کسی یک جایگاهی تو جامعه داره دیگه، انفاق که فقط مالی نیست. به یکی اخلاق داده، به یکی مدیریت داده، به یکی قدرت مشاوره داده. مما رزقناهم ينفقون، اگر کسی این پنج ویژگی رو داشت، ما سه تا جایزه بهش میدیم. اولئک هم المؤمنون حقا، این مؤمن واقعی است. لهم درجات عند ربهم، این سه تا جایزه رو خوب گوش بدید. یک، پیش خدا درجه داره. یعنی چی درجه داره؟ الان این آقایون نظامی مثلا بگیم بهشون میگن درجه دار دیگه. خب شما چی داری؟ من درجه دارم. درجه چیه؟ استواری، ستوانی، سروانی، سرگردی، سرهنگی، سرتیپ. درجه ها با هم فرق میکنه. درجه واژه کلیست، یعنی رتبه. اینجا نمیگه من چی به مردم میگر. ماید اولائک لهم درجاتون عند ربهم، درجه ها. آقایون نظامی خوب میفهمن من چی میگم. درجه ها با هم متفاوته، یکی سرتیپه، یکی سرگرده، یکی سرهنگه. ما به این مؤمنا به اندازه‌ای که این صفاتو دارن درجه میدیم. مفسرین نوشتن این درجه تو همین دنیاست، یعنی مقام میدیم، قدرت اجابت دعا میدیم، آبرو میدیم، نزدیکی به خدا میدیم، معنویت. این درجات یعنی معنویت، این منظور پول نیست، نه، یه جایگاهی بهش میدیم. شما ببین خدا به امام این درجه رو داد، اعتبار داد. یه پیرمرد تو نجف اشرف با هیچ امکاناتی، آقایونی که دوران انقلاب بودن میدونن، چهار تا نوار امام با این ضبط صوتای قدیمی پخش میشد تو کشور. اعلامیه‌ها توی این اینترنت نبود، اون موقع این امکانات نبود، کپی میشد دست مردم. یک نفر، یک پیرمرد تو نجف اشرف، پسرش هم ازش گرفتن، سید مصطفیش هم نماند. اینطور انقلاب کرد، خدا بهش مقامی داد. ببینید چطور تونست یه حکومت رو از هم بپاشه، چطور تونست نام امام تو دنیا مطرح بشه. حضرت موسی با یه عصا اومد مقابل فرعون، فرعونیا رو از بین برد. پیغمبر خدا یه یتیمه، نه پول داشت، نه پدر و مادرش در قید حیات بودن، نه از نظر رتبه حکومتی جایگاهی داشت. قرآن می‌فرماید وجدك ضالا فهدى ولم يجدك يتيما فآوى وجدك عائلا، با این وضعیت دنیا رو تکان داد. این درجه است، خدا میبره بالا. دو، و مغفره، میامرزیمشون. این مؤمنایی که گفتیم بالاخره معصوم که نیستن، بالاخره تو زندگیشون یه گناهایی هم پیش میاد، میامرزیمشون. سوم، رزق کریم، رزق کریم. رزق هم دو جوره، کریم و غیر کریم داره، معلوم میشه. مفسرین گفتن رزق کریم یعنی بهشت، یعنی اون چیزی که تو بهشت، به اون میگن رزق کریم. عرض میکنم که اینها صفات مؤمنه، جمع کنم عرائزمو در یک کلمه. اگر تو سوره مبارکه احزاب آیه 22 میخوانیم که خدا میفرماید مؤمنین واقعی کسانی بودند که وقتی اون خطر احزاب پیش اومد گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اینا رو خدا گفته، نترسیدن، استوار بودن چون ایمانشون قوی بود. بریم دنبال تقویت ایمان، بریم دنبال تقویت باور. ایمان با دو چیز تقویت میشه، یکی علم یکی عمل، اینا به هم تأثیر داره. هر چی آدم کار خوب انجام بده، مطالعات داشته باشه، معرفت کسب کنه، این درخت ایمان بیشتر بارور میشه. البته نکته آخری که عرض کنم دیگه، حالا فرصت گذشت، مؤمن یک ویژگی های اخلاقی داره. مثلا گفتن خوش اخلاقه، یه ویژگی های اجتماعی داره، مثلا گفتن سخاوت داره، بار دوش مردم برمیداره. یه ویژگی های عبادی داره، مثلا میگن اهل نمازه، اول وقته. یه ویژگی های فردی داره، تقوا داره. یه ویژگی های خانوادگی داره، با خانوادهش خوش برخورده، وسعت میده. یه ویژگی های سیاسی داره، زیر بار حکومت های ظالم نمیره. من اینجا یادداشت کردم ویژگی های مؤمن چند دست است: عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فردی، خانوادگی. این روایت هایی که ما گاهی برای شما میخونیم که مؤمن 5 تا علامت داره، مؤمن 3 تا علامت داره، مؤمن 2 تا علامت داره، اینا همش درسته. اگه میگه مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سخی باشه و خوش اخلاق، این اشاره به اخلاقیات. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه بار دوش مردم برداره، این اشاره به ویژگی های اجتماعیه. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه ظلم نکنه، این اشاره ویژگی های سیاسیه. مؤمن مؤمن نیست مگر به خانوادش مهربان باشه. میخوام عرض کنم به قول امروزی های بسته است، یه پازله. شما یه جدول که حل میکنید، هر شماره ایش، هر خونه ایش یه رمزی داره. مؤمنم یه پازل و یک مجموعه ایست از این ویژگی ها. انشاءالله خداوند به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرماید. در این حالی که تو روایات داریم یه چیزایی تو مؤمن نیست، مثلا ستتون لا تکونو فی المؤمن، فی مؤمن چند تا چیز، مثلا حسادت، کذب، ظلم. مؤمن یه بایدها داره، یه نبایدها، که ما به بعضیاش اشاره کردیم. خدایا هممونو اهل ایمان قرار بده و جایزه‌ای که به مؤمنان میدهی به ما هم عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مردم مدینه عده‌ای با امام حسین اومدن، خواهرش اومد، برادراش اومدن، بعضی از یارانشون اومدن، کربلا به شهادت رسیدن، عده‌ای محکم هم ایستادن، عده‌ای هم نیامدن. کربلا تمام شد، کربلا آزمون ایمان و کفر بود، کربلا میدان و صحنه اثبات فضائل و رذائل بود. اونایی که ماندن باختن، اونایی که رفتن بردن. حالا کربلا تمام شده، باقی مانده این کاروان داره میاد مدینه. مردم مدینه، اونایی که نیامدن، اونایی که نامه امام حسین رو نادیده گرفتن، وصیت کرد امام حسین، دعوت کرد، بصره همینطور، کوفه همینطور، حالا احساس شرمندگی میکنن. شنیدن کاروانی که از مدینه یه روزی رفته حالا داره بر میگرده. اومدن دروازه مدینه صف کشیدن، ایستادن به انتظار. امام سجاد بشیر رو خواست، بشیر جزو این محافظا بود، فرمود تو طبع شعر داری، برو تو مدینه زمینه اومدن ما رو آماده کن. یه کاروانی که یه روزی با حسین آمده، با عباس آمده، با قاسم آمده، با علی اکبر آمده، حالا همه اینا رو از دست داده. شما فکر کنید این کاروانایی که میرن مسافرت یا جایی، یکی دو نفر رو از دست میدن، وقتی برمیگردن همه یه کاروان یه احساس خاصی دارن که این فرد در بین ما نیست. حالا یه کاروانی که تقریبا همه مردهاشو از دست داده، فرمود برو مردم آماده کن. بشیر میگه آمدم وارد مدینه شدم، اول کسی که دیدم ام البنین بود، دیدم ایستاده بچه عباسم دستش تو دست ام البنین منتظره. البته خبر داشت، نه اینکه نمیدونست، یه چیزای خودش صورت قبر درست میکرد، عشق میریخت. رفتم جلو احترام کردم، گفتم اول به شما بگم 4 بچه شهید شدن، هیچ کدامشون نمونده. یه نگاهی کرد گفت کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین، همشون فدای ابی عبدالله، همشون فدای حسین فاطمه. به من بگو حسین چی شده. گفتم اینجا نمیگم، وظیفه دارم کنار قبر پیغمبر بگم. افتاد جلو، مردمم پشت سرش جمع شدن دور تا دور قبر پیغمبر، همه ساکت. بشیر از کجای کربلا میخواد شروع کنه؟ چه روزه ای رو از کربلا؟ و الا خبر شده بودن امام حسین شهید شده، میخواد حالا روزه، اولین بار روزه امام حسین تو مدینه میخواد خونده بشه، چه روزه ای رو خوند؟ یه وقت صدا زد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرارو. مردم مدینه به شما بگم، مدینه دیگه حسین نداره، من جا شما باشم تو مدینه نمیمانم، یثرب حسینشو از دست داد. بعد رفت رو دوتا مصیبت، گفت میخواید بگم چی شده؟ الجسم منه به کربلا مزرجو، بدنش مقابل آفتاب، پایمال سم ازبان، و رأس منه علی القنات یدارو. شما نبودید اما 40 منزل سرش بالای نیزه مقابل چشم بچه ها. وقتی زمینه رو آماده کرد، اون وقت زینب کبرا و اهل بیت وارد شدن کنار قبر پیغمبر. بعضی نوشتن عقیله بنی هاشم دست برد و پیراهن خونین حسین رو قبر پیغمبر. یا رسول الله هازا قمیص و اخی الحسین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین و خواهرش عقیله بنی هاشم قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، امام زمان رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا موانع فرجش رو برطرف بگردان. به آبروی بقیت الله العظم آبروی ما رو حفظ کن. امنیت کشور ما، اقتدار کشور ما رو حفظ کن. شر دشمنان داخلی و خارجی، خائنان، اونایی که با دین این جوانها در افتادن، با اعتقادات مردم در میفتن، تو هر لباسی هستن داخل و خارج، خدا شرشون رو به خودشون برگردان. این کشور و این نظام اسلامی، رهبر عظیم و شأن و مقتدر آن در پناه بقیت الله العظم حفظ بفرما. خدایا مریضامون و مریضای منظور این جمع رو لباس عافیت بپوشان. جانبازان عزیز سلامت، صبر، عنایت بفرما. خدایا اشتغال جوانامون رو فراهم بگردان، ازدواجشون رو فراهم بگردان. این رکود و گرانی و بیکاری رو از این کشور ریشه‌کن بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بفرما. بدن سالم، رزق حلال، عاقبت به خیری به ما و اولادمون نصیب بفرما. به نبی و آله صلوات عنایت.
مع القرآن.